یه پیشنهاد خود دوستان قبل از تعطیلات عید سه چهار تا اصطلاح گروه مطالعاتی شکل گرفت. اونا خودشون دارن بحثشون رو بدون دخالت ما پیش میبرن. انشالله بتونیم زیاد در خیلی و هفته آینده به یه سرپرستی برسیم که بحث ها جمعی بیاد. از این حیث اهمیت داره که هرچی بحث ها در حقیقت متکی به یه عمل جمعی و کار جمعی باشه جدیتر و پخته‌تر و دیگه کاملا یک ساعت یا نیم جلسه را میتونیم در اختیار بچه ها بذاریم که بحثشون رو جمعی ارزه کنم. میشد الان از دوستانی که وقت فردی گرفته بودن یکی دو نفر میباید میبودن نیمونه. الان کسی که نکته‌ای داره برای ارزه یا شما؟
با سلام خدمت حضار محترم، باز میبخشید اومدم هم زیاد نمیخوام بحث طولانی بکنم، یه بحث کوتاهی داشتم. ما تو جلسه قبل بحثی رو داشتیم نسبت به جوامع بینشمند و جوامع هدفمند. یکی از عزیزان اومد نظرشون داد، نظرات جالبی داشت عزیزان در بعضی موارد و من واقعا پسندیدم صحبتشون رو و در بعضی موارد من حالا نسبت به خودمون چیزی که خودشون عرض کردن من فکر می‌کنم یه سری تناقضات من دیدم که دوست داشتم بگم در یه فرصتی. خب خدا رو شکر که این فرصت دست داد، الان من در خدمتتون هستم و می‌تونم حالا اون نظراتم رو بگم. در مورد اینکه ایشون اومدن ما صحبتی که داشتیم، من یه مرور می‌کنم سریع در ذیل خط بعد برمیگردم در مورد موضوع اصلی صحبت می‌کنم. تو جوامع بینشمند صحبت کردیم که اگر ما می‌خوایم جامعه‌ای باشیم که به پویایی و به قول میشه گفتش که به جنب و جوش برسیم، باید اهدافمون خودمون رو مشخص بکنیم. این یک چیز قطعیه برای همه جوامع، چیزی که همه جوامع آزمایش کردن و بهش رسیدن و فقط ما این که فعلا داریم از لحاظ تئوری باش سر و کله فقط داریم میدن، یعنی هنوز از لحاظ عملی هم حتی درست سازی پیاده سازی نشده، چه از لحاظ سطوح بالای کشوریمون چه از لحاظ فردیمون. موضوعی که دوست عزیزمون اومدن بعد از صحبت رو نمادن بحثشو مطرح کردن این بود که ما نمیتونیم الگویی رو که دوست من اومدم جالب گفتم نمیتونیم به عنوان الگوی اصلی کشورمون انتخاب کنیم چون بومی نیست. در صحبت های ایشون یک چیز خیلی جالبی رو که من دیدم و خودم روش فوکوس داشتم میگفت اولین قدمی رو که ایشون گفتن که اولین قدمی رو که باید برداریم اینه که بتونیم از اون قالب‌های خودمون خارج بشیم. این خیلی خوبه، یعنی ما بتونیم از قالب‌های خودمون خارج بشیم. من نکته خیلی جالبی رو توی حرف زدم، اینکه اول سعی کنیم بشکنیم خودمون رو که همون فکر کردن که من تو جلسه قبلا هم گفتم همین کارو میکنه، یعنی از اون غرور آدم کم میکنه، میگه که خب حالا من چیم، چیکارم، به کجا رسیدم، چیکار میخوام بکنم و هدفم تو زندگی چیه. این از اون قالب خارج شدن بقیه من صحبتشون رو در مورد از قالب خارج شدن به شدت پسندیدم، خیلی خوشم اومد. فکر میکنم یه نکته بود که باید زمینه میشد به صحبت های من. اما تو نکته ایشون که برگشتن گفتن که این روش بومی نیست، یک نکته ای رو من میخوام اضافه کنم. چرا؟ چون این صحبت با صحبت اولیه ایشون در تناقضه. بومی بودن به معنای داشتن قالبه، هیچ کس نمیتونه اینو انکار کنه. وقتی ما بومی هستیم و میگیم ما بومی داریم، یعنی من یه آدمی هم که یک سری اصولی رو دارم در زندگی خودم، حاضرم نیستم به تحت هیچ شرایطی این اصولامو تغییر بدم اگر بدونم حتی اشتباهه و حاضر نیستم که مثلا فرض کنم. چرا؟ چون فکر میکنم که نیاکان من درست رفتار کردن. آیا فرعون هم همین کار رو با موسی نکرد؟ آیا فرعون هم زمانی که موسی استدلال آورد براش صحبت کرد گفتش که نمیدونم استدلال آورد خدا رو برش معرفی کرد، از جهان هستی صحبت کرد، از دنیای آخرت صحبت کرد، آیا فرعون هم همین کار نکرد؟ نگفت ما بر اساس نیاکان خودمون و گذشتگان خودمون رفتار میکنیم؟ ما اشکال با جامعه ما الان در دنیا اینه که شاید بگم ما تو خیلی چیزا شاید ممکنه پیشرفت کنیم، از لحاظ علمی، از لحاظ مثلا فرهنگی، ما فرهنگ بسیار غنی داریم از خیلی چیزا، ولی اصولا در یک چیز اونم از لحاظ بین‌المللی شدن ما به شدت در فقریم. یعنی نمیتونیم بگیم که آقا ما یه جامعه بین‌المللی هستیم که حاضریم هر گونه الگوی مثبت رو از دنیا بپذیریم. حالا این الگوی مثبت ما اول نگاه کنیم ببینیم از چه کشوری داره عرضه میشه. این خودش یکی از چی میگن، یه مانعیه، مانعی برای پیشرفت. شما زمانی که میخوای پیشرفت بکنی، اول مانع رو کنار میزنی، با دید خودت مثبت ها و منفی ها رو نگاه میکنی، انتخاب میکنی، ببینی که ببینی آقا از چه کشوری از کجا داره میاد. وقتی الگو مثبته، مثبته. عقل و فطرت شما وقتی میگه آقا این خوبه، یعنی خوبه. دیگه شما نمیتونید بگید که حالا مثلا چون فلان کشور اومده مثلا پیاده سازیش کرده و چون من یه نیاز به الگوهای بومی دارم، باید بیام اینو مثلا قبول بکنم یا مثلا ردش بکنم. این خودش میشه گفتش که من اینجوری اعتقاد دارم. من فکر میکنم بومی بودن به معنای قالب داشتنه. قالب داشتنم باعث میشه که آدم پیشرفت نکنه. ما باید سعی کنیم یاد بگیریم. حالا شاید خیلی بخندم به این حرف، ولی من اعتقادم به شخصه اعتقادم این هست که ما باید اینترنشنال بشیم، ما باید بین‌المللی بشیم، فکرمون بین‌المللی باید کار بکنیم. الان اتفاقا دم در که اومده بودم با یکی بچه‌ها هم سر همین بحث رو باز کردیم. من استدلالی که آوردم اینه که حالا تو این موضوع ما کشور آمریکا رو مثلا مطرح کردیم، در موضوعای دیگه چی؟ در سخت‌کوشی رو مثال می‌زنم. سخت‌کوشی ژاپنیا سرمایه دنیا. هیچ کس نمیتونه انکار کنه که یه ژاپنی شاید بگیم که مثلا فرض کنید کمتر از فلان مثلا کشور، حتی مثلا یه کشور خیلی خیلی قوی رو مثلا مثال بزنیم که کار می‌کنه. آمریکایی‌ها هم جلوی ژاپنی‌ها کم میارن از لحاظ سخت‌کوشی. از لحاظ دیسیپلین آلمانی‌ها برترن. یعنی این باز میشه یه نکته مثبت. از لحاظ خیلی چیزای دیگه مثلا فرانسوی‌ها از لحاظ فلسفه و سیاست در دنیا سرآمدن. شما نگاه کنید دانشگاه‌های فلسفی و سیاسی فرانسوی‌ها در هنرشون خیلی مثلا جلوان. در علاوه هنر و معماری ایتالیایی‌ها سرآمدن. ما باید بریم ازشون یاد بگیریم. یعنی این نشون میده که ما میتونیم الگوهای مثبت از سرتاسر دنیا جمع بکنیم و بیاریم. میتونیم رنگ و لعاب کشور خودمون و اون چیزی هم که خودمون در کشورمون داریم و فرهنگمون داریم رو بهش بدیم، ولی اینکه ما کلا بیایم این روش ها رو انکار بکنیم و بگیم که من نمیپسندم چون بومی هست، این یعنی قالب، یعنی تناقض با حرف اولیه خودمون که میگیم از قالب خودمون باید خارج بشیم، باید از خودمون پرسش بکنیم و بپرسیم که ببینیم آقا میخوایم چی کار بکنیم. چون زمانی که شما از خودتون میپرسید به نواقصی میرسید که شاید حتی تو فرهنگ خودتون هم بهش جوابش نرسید. این یه بیس نواقص نیست که شاید مجبور بشید کتابایی رو برید بررسی کنید، شاید انقدر وقت بذارید که برید کتابخونه ملی بشینید فرهنگای دیگر رو ببینید، ببینید اونا تو فرهنگای خودشون چیکار کردن و این باعث میشه که کشوری رشد بکنه. شما میگی که حالا مثالی میتونید در رابطه با این موضوع بزنید. من میگم که آره من میتونم مثالی بزنم. یه تفکر اینترنشنال، یه تفکری که میره تمام چیزای مثبت رو برمی‌داره، همین خود همین کشور آمریکاست. مثال عملیتون چیه؟ مثال عملی این هستش که شما اگر نگاه بکنید، کسی تا حالا مهر سلطنتی کشور ایالات متحده رو دیده؟ خب خیلی ها که اصولا تو دانشگاه سیاسی درس میکنن دیدن اینو، شاید زیاد بهش توجه نکردم، ولی بهتون میگم که این نماد مهر سلطنتی این کشور از سه نماد دنیا داره اقتباس شده. چهار فرهنگ دنیا اقتباس شده. فرهنگ یونان، فرهنگ مصر باستان، فرهنگ ایران باستان و فرهنگ یهودی. ستاره داوود به عینه در این مهر دیده میشه. عقاب نشان سلطنتی هخامنشی در این مهر دیده میشه. در پشت مهر، ریورسای یا پشت برعکس مهر، چون مهر به صورت سکه است، مهر سلطنتی، کاملا اون چی میگن یه هرم از اهرام ثلاثه دیده میشه. این نمادها رو اومدن استفاده کردن به انضمام این که اگر شما دقت بکنید، چون در یه قسمتی از تصاویری که در مهرهای سلطنتی استفاده میشه سردر کنگره آمریکا هم استفاده شده، که سردر کنگره آمریکا از فرهنگ یونان باستان، از دو فرهنگ اقتباس شده. یکی فرهنگ یونان باستان از معبد خدای خدایان یونان اقتباس شده و سنای روم اقتباس شده. یعنی اومده از تمام فرهنگ‌های دنیا اومده استفاده کرده. چی بوده که دیگه اینا استفاده نکرده باشن؟ چه نکته مهمی بوده که اینا استفاده نکرده؟ علناً در خود همین کشور میگن سنای ما بر اساس سنای یونان پایه‌ریزی شده. یعنی اومدن فرهنگ دموکراسی از اونا گرفتن. خودشون هم میگن. خودشون میگن، میگن ما یک سری از فرهنگ رو اصلا از ایران گرفتیم، فرهنگ بانکداری اصلا از ایران گرفته شده. این خودش یه تفکر نشون میده که اقتباس رو چقدر قشنگ میان انجام میدن، چقدر خوب میان انجام میدن. و ما باید یه خورد تفکرمون رو بین‌المللی کنیم. ما چیزهای خیلی خوب داریم، ما اولین چیزهایی رو داریم در دنیا، ما اولین پست رو داریم، اولین سکه رو داریم، اولین دولت رو داریم، اولین بایگانی رو داریم، اولین بانکداری در دنیا داریم، اولین چی میگن حقوق بازنشستگی رو در دنیا داریم. شما برید در ایران باستان تحقیق بکنید، ما اینا رو داریم. اول چیزایی که خودمون داریم ما تقویت بکنیم، دوم از دیگران هم چیزای مثبت یاد بگیریم. ما قاعدتا ما باید قبول بکنیم از دنیا. حالا نگیم میگن که مثلا فرض کنید چیز نکنید، فرافکنی نکنید، چش ما فرافکنی نمی کنید. ما از دنیا کمی عقبیم. خب این عقب افتادگی نباید جبران بشه. وقتی ما میخوایم عقب افتادگی رو جبران کنیم، پس قاعدتا باید در راستش تلاش بکنیم. بدون راهکار و سولوشن هم نمیشه این کارو کرد. این یه چیز حتمی در دنیا. سولوشن ها رو ما نمیافریم، کسانی که این راه رو رفتن و به موفقیت رسیدن اون سولوشن ها و اپروش ها رو ارائه میدن، اون روش ها رو ارائه میدن، اون راهکار ها رو ارائه میدن. بس دیگه نه.
یه بحث که نمیشه گفت، چون که اصلا الان بی مقدمه، همینجور یه نکته کوچیکی به ذهنم رسید خواستم مطرح بکنم. حالا اینجا می سری الان اصلا فضای ذهنی ها به هم ریخت، چون الان از بحث کاملا هستی شناختی و یه بحث کاملا روی مبحث این که خدا و استراتژی خدا مثلا توی خلقت و این که چگونه ما میتونیم اینو استفاده کنیم توی رابطه استراتژیکی که از اول تعریف کردیم. ما میخواییم یه رابطه ای داشته باشیم با خدا، یه باب بکشا داشته باشیم. حالا الان میکنم فضای ذهنی ها به هم ریخته، چون که اصلا الان یه بحث کاملا نمیدونم کاملا که حالا نمیشه گفت و تقریبا نامربوط اینجا گفته شد. به این من حال من کاری به این ندارم، نمیخوام انتقاد خاصی روی این صحبت بکنم. شاید مثلا یه نکاتش موافق باشم یا موافق نباشم، ولی کلن ولی الان خواستم برگردم دوباره به بحث خودمون، بحثی که توی جلسه داشتیم اینجا مطرح شد. الان ما توی قسمتی که داریم این استراتژی رو در روندی که خدا در پروژه‌های مشترکش با انسانایی که حالا توی مدارهای برتر توی تاریخ برای ما قرار گرفتن، شاید انسانای برتر دیگه ای هم بودن که تو تاریخ نیومده باشن، شاید انسانای برتری همین الان باشن که به چشم نیام، ولی خب به هر حال اینها الان مکتوب هست که جلوی ما بتونیم ازشون درس بگیریم. اینا فعلا اومدن و به صورت الگو مطرح میشن. من میخواستم برگردم روی همون موضوع. این الگوهایی که مطرح میشن یه مقدار بعضی وقتا برای آدم یه شایبه ایجاد میکنه که خب یعنی من باید مثل موسی باشم، یعنی این که خب منم رسیدم، خب این که من باید مثل موسی باشم خیلی چند جنبه متفاوت داره. یکی این که ممکنه خب خیلی ساده انگارانه تلقی بشه که خب مثلا من تو هر موقعیتی که رسیدم یکی بهم برخورد کرد مثلا گفت که آره تو فلان روز فلان کار بدو کردی، من میگم خب ببین من الان موسی هم اینی که جلو منه فرعونه، یعنی یه ارزش گذاری بکنم. خب من الان باید جوابشو بدم بعد در اون زمان کار بد کردم چون جاهل بودم و الان میام کار خوب میکنم و مثلا بانسازی نمیکنم. نه، این به معنی این هست که من درس بگیرم از این که چطور موسی موقعیتایی رو که داشت، اون استعدادهای بالقوه‌ای رو که داشت و از ارتباطی که با خدا داشت تونست اینا رو بالفعل بکنه. این درس گرفتن یه مقدار نباید برای ما این تلقی پیش بیاد که یه همسانی یا یه همشکلی وجود داره. کلن به نظر من ما آدم ها یه سری همسانی ها با هم داریم که کلن این همسانی که ما آدم رو با هم داریم رشته تاریخ رو به هم دیگه پیوند میده، رشته همه انسان ها با هم دیگه رو پیوند میده. به این معنی خب ما تو موقعیت های متفاوت، توی جای متفاوت، توی تاریخ های بسیار متفاوت، حتی جورایی که نه تنها زبون هم دیگه رو نمیفهمیم، هیچ درکی از زندگی هم دیگه نداریم، ولی با این حال همه ما رو مشترک میکنه و ما رو انسان میکنه. اوکی اون انسان، اون چیزی که ما رو انسان میکنه فکر میکنم همونه که حالا تو رابطه‌ای که توی دین تعریف میشه، میگن رابطه مخلوق بودن و خالق با اون خالق اصلی، که حالا کسی میتونه اسمش بگذاره یا نگذاره، میتونه کسی به شناختش میرسه و بهش میگه خدا، یه کسی به شناختش نمیرسه و اینم حالا به معنی درجه بندی نیست، توی موقعیتش قرار نگرفته، اسمش رو شاید خدا نذاره، شاید چیز دیگه ای بذاره. منتها این چیزی که ما رو همه با هم همسانه یک شکل میکنه، یکی اون آزادیه که در درون همه ما هست، یکی اون عدالت و عزت نفس و همه صفات عالیه دیگه ای که خب بالاخره وقتی ما مخلوق خداییم، وقتی میگه که ما از روح خودمون در شما دمیدیم، پس همه اون نکات عالی و برتری که در خدا هست در ما هم هست. منتها حالا این که توی موقعیت‌های متفاوت ما اینا رو پس می‌زنیم، ما توی انتخاب‌های متفاوتمون مثلا پسش می‌زنیم، به یه حدی می‌رسیم که این حد کوچیک ما میشه، خب این یه مسئله جداست. خدا بارها تو قرآن گفته که موقعیت‌های بد رو ما براتون نمی‌سازیم، خودتون واسه خودتون می‌سازیم، و خب یه جایی گفته که ولی وقتی خیری به خودتون میرسه میگید که این خیرها از خودمون بوده، نه این خیرها از ما بوده. این نه به معنی این که حالا خدا میخواد کار ما رو بی ارج و ارزش کنه یا بگه که مثلا شما هیچی نیستی، خدا خودش از یه طرف به ما کرامت داده، مثلا میاد خودش آیه میاره که شما مثلا خلیفه من هستی، کرامت دارید، نمیخواد کار ما رو بی ارج و ارزش کنه، بلکه بیشتر معنیش این هست که این خوبی ها، این کارهای خیر، چون خوبی و کار خیر نتیجه همون خوبی خود ما هست، که خب اینا رو از اول توی ما قرار داده، یعنی اینطور نیست که حالا خدایی به زنگاه ها وارد شه مثلا بگه که خوبی مثلا من الان این خوبی رو برای شما انجام دادم، نه بیشک ما هم توش دخیل بودیم، منتها تو بدی ها از این نظر که اون من فکر نمی کنم خدا اون اول بدی رو آفریده باشه، ما توی موقعیت متفاوتمون هی بدی ها رو بهشون چه من میگن رو میدی، بزرگش میکنی، یه کاری میکنی که اونا به فعلیت برسن، اینا رو ما به فعلیت میرسونیمشون که اینا باعث میشه که بدی به وجود بیاد. منتها اینا موقعیت های ما هم که باعث میشن که ما جلوی این انتخاب خیر و شر قرار بگیریم، همین موقعیت های ما هم هست که ما رو متفاوت از هم دیگه میکنه. من یه موقعیتی دارم که هیچ وقت موسی اون موقعیت رو نداشته و من نمیتونم بگم مثلا بیام با خودم فکر کنم که اگه موسی اینجا بود چی میگفت، حالا من بیام اینجا بگم، یا اینکه موسی هم هیچ موقعیت، یه سری موقعیت هایی داشته به لحاظ تاریخی، به لحاظ سمبولیک، به لحاظ هر چیز دیگه‌ای که فکرشو بکنیم یا نکنیم که من توی اونا نیستم. حالا شاید این یه مقدارم فضای ذهنی من هی رفت روی این موضوعی که الان اینجا مطرح شد، شاید این توجه به این موقعیت های متفاوت ما این مبحث هم یکم روشن کنی که بومی بودن ما حالا به این معنی نیست که مثلا ما یه چیز برتری داریم که میخواییم الا بلا رو اون پافشاری کنیم، نه چیز برتر ما چیز خاصی نیست، چیز ضعیفتری هم نداریم، ما تو این موقعیت قرار گرفتیم، توی موقعیت که الان هستیم، اینجا یک کشور جهان سوم، همه هم میدونیم، همه هم شرایطش رو داریم درک میکنیم، داریم باش زندگی میکنیم، یکی هم توی موقعیت دیگه ای هست. اینه که این موقعیت هایی که داریم رو به رسمیت بشناسیم و نخواهیم فرافکنی کنیم از این موقعیتی که الان ما داریم، نه این موقعیت رو داری به رسمیتش بشناس، بر مبنای همین حرکت کن، توی همین موقعیت مثلا انتخابای خوب و بدت رو انجام بده تا اینکه اون بدیه برطرف شد. برطرف شدن هم حتما به معنی این نیست که حل بشه و پودر بشه، مثلا ما از روش رد بشیم، حتی الان مثلا بعضی از این چیزای مددکاره اجتماعی مثلا توصیه میکنن که حتی مثلا معتادا که موقعیت بدی الان به ظاهر توش قرار گرفتن، اینا حالا حتما بهشون نمیگن که تو تا ترک نکنی نمیتونی زندگی کنی، باید خیلی وقتا میان بهشون میگن که نه تو با این معتادیت هم که هست ولی زندگی تو بکن، چرا این چرا مثلا بقیه زندگیت باید تحت شعار قرار بگیره و مثلا پیه اونا به اعمال زشتی دست بزنی؟ حالا بقیه میگم دیگه، حتی اون که اونقدر درجه یک انسانیت آدم اصلا مختل میکنه، حالا بقیه مسائل هم میشه باهاش کنار اومد و یه جوری باهاش زندگی کرد، نه به معنی این که همینجور بر بی خیال بشه، ولی باش جلو بری.
فکر میکنیم مثلا اندازه های ماها خیلی پایین تر از موسا هست؟
اصلا حرف پایین و بالا نیست، اصلا پایین و بالا معنی نداره. من متفاوتم با شما، شما متفاوتی با من، ضمن این که ما با هم همسانی خیلی بزرگی داریم که اون همسانی ها هم شکلی ما همون مخلوق بودن ماست، آزادیه که توی ما هست. حالا این دلیل ما نمیخوایم بریم به آزادی برسیم، اونا رو به فعلیت
رو سایز خودمون، خودتون که شما مشکلی نداریم، بلاخره هر کدوم
نه خب بلاخره دیگه سایز دیگه،
نه سایز فیزیکالی
نه منو متوجه میشم منظورتون
دیگه، و رو با اون سایز چی کار میشه کرد؟ بحث ما اینه و او خودمون خودمونیم دیگه، موسا خودش ما خودمونیم دیگه، ما هم که نمیخوام خودمون جای کسی که واقعیت ما اینه. با واقعیت ها الان مثلا فکر میکنید یه دفعه یه بحث اونجا آوردید، بحث سرمایه رو مطرح کردید، حالا این سایز ما چقدر اون سرمایه است که اون بار گفتین باش چی کار میتونیم بکنیم؟
من فکر میکنم این اونو داریمش دقیقا. من اینجا باز دوباره همینو میخوام بگم که ما نباید دنبال یه چیزی بیرون از خودمون بگردیم. ما خوندن ما از تاریخ، خوندن ما از قرآن، خوندن ما از طبیعت به معنی این نیست که ما داریم جدا از خودمون میگردیم، نه، همونطور که ما یه تیکه از هستی هستیم، اونام یه تیکه از هستی هستن، ما از هم جدا نیستیم. اگه جدا نبودنمونو بپذیریم از ظرفیت همدیگه هم بهتر.
با همین تفسیرها مثلا با اندازه های خودتون مثلا به نظر خودتون چه طرح مشترکی رو میتونید مثلا با او پیش ببرید؟ مثلا متناسب با امروز و ضرورت ها و نیاز ها و...
خب این که من بیام بخوام مثلا یه جا انتخاب کنم که خب مثلا به نام خدا شروع میکنیم از این طرف رو پیش میبریم با خدا، میدونم همین، مثلا این که من بخوام تصمیم گیری خاصی بکنم، یه بزنگاهی یه تصمیم بزرگ بگیرم، یه تحولی رخ بده به هم، فکر نمی کنم اصلا اون چیزی باشه که مثلا از من در بخوامش، حتی چه برسه به این که بگم میتونم یا نمیتونم. من فکر میکنم همین نقطه چینای ریزی که هست توی زندگی ما، هر لحظه بالاخره من میتونم اینجا بشینم یا نشینم، میتونم الان پامو اینجا بزنم اینجا خراب بکنم یا نکنم، همین کوچیکا رو که مثلا تفاوتش بدیم توی اینا بتونم به اون بدی فائق بیام، مسلما من کم کم به مسیرهای بزرگترم میرسم که بتونم پروژه بزرگتری با خدا تعریف کنم.
مشترکاتی که میگیم مثلا چی هست؟ منطقه مشترک ما چی؟
مشترک ما برام میل به حرکت، میل به آزادیه، میل به برابریه.
مثلا از این بحثا مثلا هر کدوم از ما به حرکت متناسب خودمون میرسیم؟
من فکر میکنم چون نه به خاطر خود صرفا بحث، که خود صرفا خود بحث خیلی مفید هست و ما میتونیم ازش به عنوان یه درس استفاده کنیم، به صورت این که بتونیم بگیم که خب اینجا این گونه بود، ما میتونیم باشیم یا نباشیم، یا اینکه مثلا یه سری موقعیت ها برامون شفاف شه، روشن شه. بیشتر به خاطر تلنگرهایی که میزنه، به خاطر همین که هر بار یه صفتی از خدا رو میاد بولدش میکنه، مشخصش میکنه، و خب یه صفتی از خدا مسلماً یه آینه کوچیکیش باید درون منم وجود داشته باشه. این تلنگری که میزنه بزرگترین چیزیه که باعث میشه که من مثلا به خودم برسم که آیا پس اون استراتژی تو این استراتژیست بودن توی منم هست، پس اگه یه کاری که کردم که مثلا واقعا یه کار هولکی و بزنگاری بود، اینجا به خودم برمیگردونم با توجه به این بحث که مطرح
پس ما به این ترتیب که شما میگید مثلا با او هم مشترکات جدی داریم.
بله، من فکر میکنم با اون بیشتری مشترکات رو داریم، چون بالاخره اون خالق ماست و خودش گفته که از روح خودمون در شما دمیدیم، حالا اینکه ما چقدر ازش فاصله داریم این دیگه تقصیر خودمونه، بحث خودمونه.
شما حوصله داریم بیاییم؟ نه شما شما نه فشتی سر من شما آره من به چند یه بگیم؟ آره دوستمون اینجا در حقیقت حضور فعالی خیلی زنده تشکر پیش میاد یه مقداری هم کم حرف رو در اون دراز شد بارم پر بده که اینجا ما قرار رو در حسین کنم قرارش بود پدرش هم از فعالان و معلم هاست و خودشون بچه فعالیه یعنی ایجا صحبت رو داشته که مثلا استعداد پردازش تنز و تنز تلخ و گرافیک و کاریکاتور داره و این جسارت هم داره که مثلا جزوه هاش رو منتشر کنیم به دوستان مختلف میده ما دوست داشتیم که مثلا اینجا بیاد رو فضای اینجا بحث بگیر
همه خیلی سبت
خب توضیح میدیم مثلا این بحث هایی که اینجا میشه مثلا به نظرت چقدر واقعیه مثلا فکر میکنی حضرتیه یا میتونیم با واقعیتش ارتباط برقرار کنیم بالاخره مثلا خروجی رو خواهد داشت که ما خودمون پیدا کنیم در حق خودمون رو متقیم باشیم و خودکم میدونیم مثلا یه پروژه رو تعریف کنیم که اون پروژه حل کننده استفاده یکی از مسائل پیرامون رو باشه اینطوری نگاه میکنیم دیگه هم برسید شده
همه که سلام دارم خدمت همه تون از سلام دارم
سلام تحمیلی نباشم
شما که سلام هم سال جیدم تو تبریش میگم از شما تشکر میکنم که محبت که من دعوت شد
خودت میخواستی بیاد
خودت دل من از کنم که سوالتو فهمیدیم که آیا این بحث ها به نظر تو برای زندگی تو اجتماع کاربرد داره وسط بیتو این بحث واقع شد حالا من فکر می‌کنم که کاربرد داره از این بابت که وقتی ذهن و فکر هم درگیر یه مسئله میشه سعی می‌کنم که توی اجتماع مسئله‌اش پیدا کنم از خودم یعنی این از بشرت برای من یه روزه بهتر اون موقع هم که دور بودم یا حالا سعادتشو نداشتم یا حالا حجوری بوده که نتونستم بیام واقعا این کمبودی تو وجودم حس می‌کردم
و کارهایی که خودت میکنی مثلا به نظر خودت مثلا یک پروژه کوچیک حساب میشه چشم‌اندازی داشتی هدف داره یا مثلا از سر دل یا لحظه است کارهای خودت رو توضیح بده
ولی کارهایی که انجام شده مثلا از جمله مکتوب سازی ها یا عکس گرفتن یا خبر نوشتن یا درس خوندن یا آموزش دادن یا هر چیز دیگه خب اینا دو جور هدف تو ذهنم بود یکی هدف‌های مقطعی کوتاه مدت مثلا اینکه این مسیر طی می‌کنم می‌بینم این صندلی مثلا این خودش یه هدفه ولی خب کوتاه این هدف‌های کوتاه اگر که یه هدف بلند داشته باشه اون وقت مسلوب میشه مثالش مثل کوهنوردی مون که می‌خواد کوه بره ما وقتی کوه می‌ره بعد شاید یه گروه کوهنوردی هم بریم همینطوریه ممکنه توی یه قسمت از مسیر حتی به شرق بری یا به غرب بری ولی مهم اینه که اون هدف اصلیت کجاست اگه بدونی که تو این مقطع تصمیم میگیرم از سمت از جنوب شرقی صعود کنم که سقوط نکنم و بتونم مثلا این دیواره رو دور بزنم یا این مسیر طی کنم یا این نقال برتری منو به خودش پایین نبره درسته که تو ظاهر معمولی شد حتی منحرف شده ولی تو هدف کلیت اینه که به قله برسی یعنی مطلوبه حالا من امیدوارم که بتونم همچین حالتی داشته باشم که هدفام مقطعی درست باشه با توجه و رویکرد به هدف غایی و متعالی
حوزه فعالیت خود تو مثلا چی تعریف میکنی؟
مسئله اجتماعی بیشتر مسئله که فکر کنم که یه جوری درده ریشه جامعه است مخصوصا تو بحث آموزش که حالا چون پدرم تو مسئله اصلا نه اینکه حالا چون خانوادم درگیر این بحث آموزش و بحث کیفیت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش پرورش کشور نبوده باشم بلکه به این خاطر که فکر کنم که بحث ریشه ایه یعنی واقعا خیلی از بحرانی که خودم دارم دیگران دارن و اجتماع مشابهش میشه تو بحث آموزش و سیستم آموزشی و کلا بحث آموزش میشه و وقتی که این مسئله میانه اگه مثلا این داری وجدانم درد بگیره سعی می‌کنم بشه مقدار عمیق‌تر بپردازم و
همیشه هم نشون داده که برای خودم خوب بوده. یعنی اصلا احساس می‌کنم که همونطوری که اینجا بحث شد، درباره موسی هم بحث کردیم، هر مسئله‌ای که واسه آدم پیش میاد داره آدم به آدم امتیاز میده. یعنی خداوند شاهد خودش، از اون مهربانی‌ای که بهمون شد تا دستگیری دادن یا هر چیزی که پیش اومده، همش احساس می‌کنم و همش فکر می‌کنم که واقعا خدا انقدر محبت داره، انقدر که صفا داره، حتی اگه بخوای چموشی کنی دستت بهش ندی، میگیردت و میکشدت، میگه بیا من با تو کار کنم و هی انگار فکر کنی که داری کمک میکنی که این کوری باید
اینها. خدا فکر میکنی چقدر به آموزش بها میده؟
خدا فکر میکنم خودش اول آخر معلم هستی، اصلا اسمش معلمه دیگه، یعنی اول معلم خود خداوند متعاله. و
مصادیقش این که میگه کلی
مسئولیش
پیامبران میشه،
این هم معلم
فرستاده،
این هم رسول
فرستاده. ما مثلا رابطه آموزشی که میتونه برقرار کنه چیه؟
شما برقرار کنه یکی رابطه آموزشی که فکر کنم خدا به وسایلش با من برقرار میکنه، این بحث خوردن سنگ به سرم، یا خوردن بهتر بگم سرم به سنگه. وقتی که با یه مسئله برخورد میکنم و آسیب میبینم و به فکر فرو میرم که چرا این اتفاق افتاد و از دید سیستمی میخوام بگیم به فیدبکش توجه میکنم، این هی منو توسعه میده. پیام بود مثل همون مثال ورزشکاری که وارد یه میدون شده، یه ضربه خورده، دردش گرفته، خیلی هم دردش گرفته، اگر که به فکر پیشرفت و توسعه باشه به این فکر میکنه که این ضربه رو من چرا خوردم، گاردم باز بود، چی بود، فکرم مشغول بود، به این فکر میکنه. اگه به این فکر کرد، راه رو برای تکرار این خطا بسته، در نتیجه توسعه پیدا کرد، یعنی این حریف چه برتری شده، این دفعه اگه میخوام بهش آسیب وارد کنم دیگه سخت‌تر میتونم کار کنم. من فکر کنم که با این خطاها و
بهتر فکر میکنی این بحثا مثلا میتونه ما رو تبدیل مثلا به فعال بکنیم تو اوضاع مختلف؟
اگر که بخوای این بحث ما رو فعال کنه، فکر کنم یه داشت فعالسازی ذهنی هم لازم، یعنی این به عنوان ورودی که به ذهنم وارد شد روش یه سری پردازش کنم تا بتونم یه خروجی بهتری داشته باشم، به خروجی رو فکر کنم تا دوباره بتونم تو این سیکل بباشم و ورودی بتونم
چیز یه خود بحثی نداره، یه نکته نداره.
من فقط یه بحث آیه ثابت شب رو من فهمون بحث رو من یه بحثی خیلی دوست دارم که بیارم اینجا و به صورت مکتوب مصرح عرض کنم، فقط الان میشه به عنوان طرح بحث، به عنوان طرح مسئله داشت، طرح مسئله میشه بهش فکر کرد. این که سال گذشته موسم حج بنده این سعادت پیدا کردم که مشرف میشم حج باجه، هرچند که حالا داستانش طولانیه که اصلا چی شد که این سفر پیش اومد و نوبت هم شده پیدا کنیم، خلاصه من اینو میخوام عرض کنم که من اونجا متوجه شدم که واقعا حج اون چیزی که بلندگاه و زیرگونه که تا حالا حداقل من توی مسجد اینام زیاد دیدم واقعا نیست، یعنی یه چیزیه که برای همین بحث خروج از بحران حج، یعنی ارزم این حج، موسم حج، فرایند این پروسه که تو حج برای یک حاجی اتفاق میفته و برای کل این جمعی اتفاق میفته به عنوان یک راهکار اساسی و بسیار بسیار در خوره فکر و تعمله که خداوند ارائه کرده واسه خروج من به عنوان یک انسان و خروج ما انسان ها از این بحرانی که درش هستیم. حالا من فقط نرزم این که خواهش کنم شما الان بهش فکر کنید آیا اصلا این فعالیت، این فعالیت حج میتونه ما انسان و انسان ها رو از این بحران خواهش کنید بخواهید و اگه قراره که خواهش کنید چجوری و چجوری
از خودت هم باش فکر کنی بحث بیاره، از سطح نکته نباشه بتونی دیگه نکته
تشکر میکنم فرق
اصلا خیلی بودم بیرستان در دیگه من هست شما
بفرم از خواهی میکنم شاید بحثم اینا باید پرکنده باشه چون آماده بازم نداشتم، ولی در همین زیر بحثی که الان هم داره پیش میاد روی بحث موسی و این استراتژی آموزشی و اینکه اون واقعا خدا میزان حضور و حضور فعالی که خدا تو این پروژه داشته چقدر بوده، من یه چند تا نکته دارم که سعی میکنم حتی سریع هم تمامش بکنم. ما تو سوره نازعات که آیه صابرم دفعه قبل آیاتش رو ذکر کردن، در حقیقت آیات 17، 18 و 19 خدا میگه که به موسی، به سمت فرعون برو، اون طغیان کرده، پس بگو آیا میخواهی پاکیزه شدی و من تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا خدا تر شدی، پس و بعدم معجزه را نشون داد. میخوام بگم واقعا آیا این سجامی، یعنی خدا یه تره اولیه که نشون داده، آیا این سجام تو سیر و توی حرکت موسی بوده یا نه؟ آیا نشانه در فرعون مبنی بر یه همچین ادعایی که خدا اول داشته؟ چون واقعا یه دارم موسی به اون شکل نمیدیده و خدا این تلنگ رو به موسی میزنه، آیا این جایی هم دیده شده به صورت جدی؟ یه موقع شد آیساب ذکر کردن که همون پرسش های جدی که واقعا جانب فرعون مطرح شد، این واقعا نشون میداد که واقعا یه رگه هایش هست. من چند شاید 8 سال پیش بود با مثل دوستان همین سوره طه رو ما کار میکردیم، اونجا این سوال مطرح شد که مثل که فرعون وقتی پرسش ها رو میپرسه از موسا، پرسش ها به قدر سنگینه که موسا رفته تو بایکوت و انگار یه گسست جدی بین پرسش هم موسا داره میگه تو کشتی، تو فلان کردی، فرعون میگه موسا یه جود یه در جواب میده، یعنی یه فضاش درست درک نشه واقعا پیدا نمیشه که واقعا اینجا کجا حضور داره. یکی این بحث این پرسش های جدیه، یکی هم بحث این تغییر لحن فاعله، یعنی تو آیات 53 تا 56 سوره طه در اینقدر تو قبلش فرعون میپرسه که خب تکلیف این مردم گذشته چی میشه، موسی جواب میده گفت علم آن در کتابی نزد پروردگار من است، پروردگارم نه دچار خطا میشود و نه فراموش میکند، خدایی که زمین را برایتان آسایشگاه قرار داد و برای شما در آن راه ها کشید و از آسمان آبی فرستاد، پس با آن انواع مختلف از روبیدنی ها را بیرون آوردید، بخورید و دام هایتان را بچرانید که قطعا در اینها عاقلان را نشانه هایی است، شما را از زمین آفریدیم، در آن بازتان می‌گردانیم و بار دیگر از آن بیرونتان می‌آوریم، البته ما همه آیات خود را به او نشان دادیم ولی آنها را تکذیب کرد و سر باز زد. اینجا یه تغییر فاعل اتفاق می‌افته، یعنی روی صحبت اول فرعون، بعد روی صحبت میشه مستقیما خدا. من می‌خوام یه پولی بزنم اینجا که به نظر میاد واقعا فطرت فرعون یک لحظه هماهنگ شده، یعنی اینگار اون لحنی یعنی فاعل که داره تغییر میکنه اینگار اون ندای فطرته، همونی که قالو بلا رو گفته، همون فطرتی که فطرتی الهیه و یکی نشانه بسیار عمیقی اینجا داره انگار نشون داده میشه از اون چیز ابتدایی و پیوستگی با اون ابتدا و اون تلنگاری که خدا به مون سازه که احتمال برگشتش هست تو این تغییره فاعل رخ میده، یعنی انگار در درون موسا این داره در درون فرعون این داره اتفاق میفته. من همین فقط همین نکته هم همین
درست خیلی خوش خوب همین خسته نباشیم خیلی 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 خوب همین خسته نبا